بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. رسیدیم به حکمت 19 از دفتر پنجم مثنوی. این حکمت برخلاف حکمتهایی که تا الان خوندیم یه مقداری ممکنه جنبه نظری داشته باشه، چون هدف این کلاس بیشتر حکمتهایی است که کاربرد عملی تو زندگی ما دارن، ولی اشکال نداره. یه چند دقیقه راجع به مسائل نظریش صحبت میکنیم و بعد حتما سعی میکنم که مطلب رو بیاریم به سمت مسائلی که کاربردی در زندگی بتونیم ازشون استفاده بکنیم. خیلی حکمت عمیقیه واقعا و یکی از مهمترین کلید واژه‌های اندیشه عرفانی مولانا رو شما در این حکمت میتونید ببینید. هر چی روی این ابیات فکر کنید و اینا رو حفظ کنید و بررسی بکنید، به نظر من جا داره، خیلی عمیقه و راجع به اینا خیلی زیاد گفته شده و نوشته شده. یه بار میخونیم بعد برمیگردیم و توضیح میدیم. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا باد یا خاکی بودی. گر بر آن حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا؟ از مبدل هستی اول نماند، هستی بهتر به جای آن نشاند. همچنین تا 100,000 هست ها، بعد یک دیگر دوم به ابتدا. این بقاها از فناها یافتی، از فنایش رو چرا برتافتی؟ زان فناها چه زیان بودت که تا بر بقا چفسیده ای ای نافقا؟ چون دوم از اولینت بهتر است، پس فنا جو و مبدل را پرست. 100,000 هش دیدی ای انود، تا کلون هر لحظه از بد و وجود. از جمادی بی خبر سوی نما، و از نما سوی حیات و ابتلا. باز سوی عقل و تمییزات خش، باز سوی خارج این پنج و شش. در فناها این بقا را دیده ای، بر بقای جسم چون چفسیده ای؟ هین بده ای زاغ این جان باز باش، پیش تبدیل خدا جان باز باش. تازه میگیر و کهن را میسپار، که هر امسالت فزون است از سپار. گر نباشی نخلواری سار کن، کهنه بر کهنه نه و انبار کن. کهنه و گندیده و پوسیده را، تحفه میبر بهر هر نادیده را. آن که نو دید او خریدار تو نیست، سید حق است او گرفتار تو نیست. هر کجا باشند جوق مرغ کور، بر تو جمع آیند ای سیلاب شور. خب بریم از اول مجدد بخونیم. همونجوری که دیدید این ابیات واقعا درخشان راجع به تحولات و تطورات و تبدلاتیه که ما انسان‌ها پشت سر گذاشتیم تا به این نقطه‌ای که الان توش هستیم رسیدیم. و هر در واقع رشدی که برای ما حاصل شده نتیجه دل کندن از مرحله قبلی بوده. امکان نداره که ما از مرحله قبلی دل نکنیم و در اون مرحله بمونیم و بتونیم به مرحله بالاتر برسیم. از پایین ترین سطح شروع میکنه، یعنی از زمانی که ما آب بودیم، خاک بودیم، آتش بودیم، باد بودیم، جزء عناصر اربعه بودیم، تا زمانی که پله پله اومدیم جلو و به آدم تبدیل شدیم، اینا رو برای ما برمیشموره و بعد از اینها نتیجه میگیره که الان هم به آنچه که داری نچسب و سعی کن از این موقعیت هم فراتر بریم. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا باد یا خاکی بودی. قدما میگفتم که جهان از 4 تا عنصر درست شده، آب و خاک و باد و آتش. الان خب 100 و خورده‌ای در واقع عنصر هست که نظرشون اینه که دنیا از اینا درست شده. اگر با زبان امروز بخوایم صحبت کنیم، در واقع ما جزء این عناصری بودیم که در هستی وجود دارن. گر بر آن حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا؟ ارتقا یعنی رشد، یعنی پیشرفت. اگر تو بر اون حالت قبلی بقا داشتی، این پیشرفت‌هایی که الان داری نصیب تو نمی‌شد. کلمه مر کلمه ای است که قبل از مفعول میاد، یعنی برای تأکید روی مفعول. امروز مثلا بگیم من علی را دیدم. در قدیم وقتی که می‌خواستن روی مفعول تأکید کنن، یه مرم قبل از اون کلمه می‌آوردن. من مر علی را دیدم. قاعده اینه که مر به اضافه مفعول به اضافه را. البته جاهایی که را معانی دیگه هم داره باز این قاعده صادقه. به هر حال مر تو را یعنی تو را. از مبدل هستی اول نماند، هستی بهتر به جای آن نشان. مبدل یعنی تبدیل کننده، یعنی پروردگار مهربان عالم. بر اثر در واقع قدرت خداوند و نیروی تبدیل کنندگی خداوند، اون هستی اول رفت ولی یک هستی بهتر به جای اون اومد. هستی جمادی رفت، هستی گیاهی اومد، هستی گیاهی رفت، هستی حیوانی اومد. همچنین تا صد هزاران هست ها بعد یک دیگر، دوم به ابتدا. این بقاها از فناها یافتی. شاه بیت در واقع این ابیاتی که تا الان خوندیم این بیت نتیجه گیری میکنه. این بقاهایی که الان داریم، این مقاماتی که الان داریم، پیشرفتایی که الان داریم، همه رو با فنا به دست آوردیم. تا ما فنایی رو تجربه نکردیم، بقایی رو به دست نیاوردیم. حالا که اینجوره، از فنایش رو چرا برتافتی؟ رو برتافتن یعنی اعراض کردن، پشت کردن، سرگران کردن در واقع. چرا الان از فنا کردن این مرحله‌ای که توش هستیم میترسیم و اعراض میکنیم؟ چون دوم از اولینت بهتر است، پس فنا جو و مبدل را پرست. حالا که همیشه حالتهای بعدی از حالتهای قبلی بالاترن و بهترن، پس ما باید خداوند رو که مبدل هست بپرستیم. معناش اینه که بریم به دنبال فنا و از فنا نترسیم. حالا فنا رو خواهم گفت یعنی چی؟ فنا در اینجا به معنای فنا فلا یا به معنی نابودی نیست. فنا در اینجا یعنی گذشتن از مرحله قبلی برای رسیدن به مرحله بعدی. لطفاً دقت کنید تا فنا خیلی زیاد معنا داره. یه معناش یعنی مرگ و نابودی، یک معناش یعنی اینکه ما در خداوند فانی بشیم. اینجا به هیچ کدوم از این دوتا معنا نیست. فنا در مقابل بقا یعنی دست شستن از مرحله قبلی برای رسیدن به مرحله بعدی. صد هزاران هش دیدی ای انود، تا کنون هر لحظه از بد و وجود. انود یعنی لجباز، و واقعا اینو میتونید اصلا معنا نکنید. ای انود یعنی ای مخاطب من، ای فلانی، ای کسی که در واقع داری کتاب منو میخونی. برای که مولانا وزن مثنوی رو پر کنه، فاعلاتون فاعلاتون فاعلون، که هر مصرعش 11 تا هجا داره، اون جاهایی که دیگه کلمه کم میاد و معنا تموم شده، از این جور کلمات استفاده میکنن فقط برای پر کردن وزن. اینا رو اگر معنیاشون هم بلد نبودید اشکالی نداره. ای انود یعنی ای فلانی. هش یعنی رستاخیز. تا الان ما 100,000 بار رستاخیز رو تجربه کردیم. خیلی حرف عمیقیه واقعا ها. ما همه گمان میکنیم یک رستاخیزی در پایان زندگی وجود داره و ما وقتی مردیم زنده میشیم برای روز قیامت. اما به نظر مولانا با یک نگاه عمیق ما مرتب و مکرر رستاخیز رو تجربه کردیم. از بد و وجود، بد یعنی آغاز. 100,000 هش دیدی ای انود، تا کنون هر لحظه از بد و وجود. از جمادی بی خبر سوی نما، و از نما سوی حیات و ابتلا. جمادی یعنی جامد در واقع، موجوداتی که جامد هستن و گیاه و حیوان نیستن. اون ماده اولیه‌ای که ازش موجودات درست میشن، از اون ماده که عبور کنیم ما به جماد میرسیم. اشکالی که بر روی اون ماده اولیه ایجاد میشه، مثل سنگ و خاک و نمیدونم این حرفا. و خب عموم کسانی که راجع به جهان صحبت کردن گفتن یه ماده اولیه‌ای است که شکل پیدا میکنه به شکل جمادات و بعد همجور پله پله میاد تا به انسان تبدیل میشه. سخن مولانا اینه که اون جمادها هم در واقع شعور دارن و هستی دارن. اینی که از تفاوت‌های اصلی مولانا با کسانی مثل ارسطو یا امثال اوست در واقع، که به نظر او اون ماده اولیه جون داره و همه جماداتی هم که در جهانن همشون شعور دارن. کلمه نما عربیه، فارسی نیست، از نمودن نیست. کلمه نما از نمو، رشد و نمو که میگیم، نمو یعنی رشد کردن، نما یعنی رشد کردن در واقع، مصدره، ولی اینجا معنی اسمی میده. صفتش میشه نامی، که اون بیتای خیلی معروف یادتونه، از جمادی مردم و نامی شدم. نامی و نما در اینجا یعنی گیاه در واقع. ما جماد بودیم، از جماد حرکت کردیم به طرف گیاه شدن و از گیاه حرکت کردیم به سوی حیات. حیات رو در اینجا به معنی حیوان بگیرید، به معنی زندگی و مطلق زندگی نباید بگیرید. پس حرکت ما از جماد به سوی گیاه و از گیاه به سوی حیوان بود. و ابتلا، ابتلا یعنی آزمایش ها و رنج ها و سختی هایی که در این مسیر برای حیوان پیش میاد. ولی ما در حیوانیت هم نموندیم، از حیوان عبور کردیم اومدیم به طرف انسان. باز سوی عقل و تمییزات خش، باز سوی خارج این پنج و شش. تمییزات یعنی آگاهی ها، قدرت تشخیص، و عقل هم که عقله. از حیوانیت اومدیم به طرف عقل و قدرت تشخیص، یعنی وضعیتی که ما انسان عاقلی هستیم. اما اینم نهایت حرکت ما نیست، ما از اینجا هم باید حرکت کنیم به طرف کجا؟ خارج این پنج و شیش. پنج به معنی حواس پنجگانه است و شیش به معنی جهت‌های شیشگانه، جلو، عقب، بالا، پایین و چپ و راست. پنج و شیش یعنی عالم ماده. این تعبیر پنج و شیش در متون قدیمی خیلی زیاد به کار رفته. پس ما مقصد نهاییمون انسان عاقل بودن نیست. ما باید از اینجا هم رخت عزیمت رو ببندیم و حرکت کنیم به فراسوی مادیات، یعنی به فراسوی زمان و فراسوی مکان. در فناها این بقا را دیده ای، بر بقای جسم چون چفسیده ای. چفسیدن یعنی چسبیدن. ما که این همه فنا تجربه کردیم و بقا پیدا کردیم، چرا الان چسبیدیم به این بدن و حاضر نیستیم از این بدن مادی عبور کنیم و بپذیریم فراتر از این موقعیتی که توش هستیم یک مقام بالاتری وجود داره؟ هین بده ای زاغ این جان، باز باش پیش تبدیل خدا، جان باز باش. ای کلاغ این جانت رو بده در برابر خداوند، به خداوند تقدیم کن و تبدیل به یک باز بلند پرواز تیز پرواز شو. در برابر تبدیل خداوند جانت رو تقدیم بکن. باید چه کار کنیم؟ تازه میگیر و کهن را میسپار، که هر امسالت فزون است از سپار. میگیر و میسپار اصطلاحاً بهشون میگیم فعل امر استمراری، یعنی فعل امری که بیانگر استمراره. امروز متاسفانه این شکل در زبان فارسی از بین رفته. ما با قیدهای مختلف این نوع مفهوم رو القا میکنیم. مثلا من به شما میگم همیشه درس بخوان یا خیلی زیاد درس بخوان. در قدیم میگفتن درس میخوان. مثلا میگیم خیلی زیاد برو یا همیشه برو. اما در قدیم میگفتن چی؟ میرو. میرو در واقع فعل امر استمراری بود که امروز از بین رفته. خب ما اگر میخوایم از این تکنیک مولانا استفاده کنیم یا از این نظریه مولانا استفاده کنیم، معناش اینه که باید دنبال تازه ها بریم و کهنه ها رو رها کنیم، به خاطر اینکه تجربه کردیم که امسال ما از سه تا پارسال ما با ارزش تره. سه پار در مصرع دوم یعنی سه تا پارسال، منظور زمانهای گذشته است. اصطلاحا در ادبیات به این میگن جناس مرکب، که می سپار و سپار. یک کلمه یک جا ساده است و یک جا مرکب میشه. مولانا عاشق این رو جناسه در بین انواع مختلف جناسی که وجود داره. گر نباشی نخلوار ایثار کن، کهنه بر کهنه نه و انبار کن. اگر مثل درخت نخل ایثار کننده نباشیم، باید کهنه روی کهنه بذاریم و انبار کنیم. مثلا 10 سال پیش اگر درخت خرما به میوه های همون سال میچسبید و اونا رو به هیچ کس نمیداد، اون میوه ها روی درخت میموندن، خشک میشدن، تباه میشدن و دیگه سال بعد میوه های جدید نمیومد. برای که سال آینده میوه های جدید بیاد، میوه های قدیمی باید تقدیم بشه، نثار بشه. کلمه ایثار یکی از درخشانترین کلمات در فرهنگ بشریه و واقعا کلمه قشنگیه. اگر بخوایم فارسی خوب مقابلش بذاریم، به نظرم از کلمه دیگرگزینی باید استفاده کنیم. ایثار یعنی در این حالی که ما به چیزی نیاز داریم، اگر کسی رو پیدا کردیم که او هم نیاز داره، او رو بر خودمون مقدم بشماریم و آماده باشیم که از سهم خودمون به او ببخشیم. کسانی که این کار رو میتونن انجام بدن انسانهای دیگرگزینی هستند، یعنی دیگری رو میگزینن و ترجیح میدن بر خودشون. و یکی از عالی‌ترین فضیلت‌های بشری که ما همه باید دنبالش باشیم، ایثار کردن، دیگرگزینیه. به نظر مولانا ایثار کردن باعث میشه که ما کهنه ها رو از دست بدیم و زمینه رو برای پذیرفتن نوها آماده بکنیم. کهنه و گندیده و پوسیده را تحفه میبر بحر هر نادیده را. در مصرع دوم یکی از ویژگی‌های زبان فارسی قدیم اومده، بحر چیزی را یا برای چیزی را. این تعبیر امروز دیگه از بین رفته. مثلا الان میگیم که من برای یاد گرفتن به کلاس اومدم. در قدیم یک روش دیگه این بود که بگیم من برای یاد گرفتن را مثلا به اینجا اومدم یا به کلاس اومدم. یه برای جهت بهره اول می آوردن، یه را هم آخر می آوردن. پس بهره چیزی را یعنی به خاطر اون، به سبب اون. اگر ما با کهنه ها زندگی کنیم و حاضر نباشیم کهنه ها رو ببخشیم، یک اتفاقی میفته و اون اینه که دورور ما آدم های کهنه پرست جمع میشن، یعنی آدم هایی که اندیشه کهنه دارن، اخلاقیات کهنه دارن، نظرهای کهنه دارن و بنابراین ما از حضور در جمع آدم های نوجو خودمون رو محروم میکنیم. نادیده یعنی نابینا، کور. آن که نو دید او خریدار تو نیست، سید حق است او، گرفتار تو نیست. اگر ما دنبال کهنه ها بریم و در کهنه ها متوقف بشیم، انسان های نوطلب و نوجو کاری به کار ما ندارن، خریدار ما نیستن و میرن. و به نظر مولانا یکی از نشانه های طالبان خداوند نوجوییه. انسانی که 30 سال، 20 سال، 40 سال در یک حالت فکری یا یک حالت روحی باقی بمونه، این طالب نیست، این سالک نیست. سالک واقعی کسیه که مدام نو میشه. هر کجا باشند جوق مرغ کور، بر تو جمع آیند ای سیلاب شور. سیلاب شور یعنی انسانی که به وضعیت موجود راضی شده و بر اثر موندن و متوقف شدن گندیده شده، بوی ناگرفته و متعفن شده. اگر ما تبدیل بشیم به یک سیلاب شور، فقط مرغ‌های کور میان به سراغ ما. مرغ‌هایی که بینا هستن کاری به کار ما ندارن. منظور از مرغ‌های کور انسان‌های کهنه طلب و کهنه جوه. جوق یعنی گروه. اگر ما کهنه بمونیم و نو نشیم، هر کجا یه گروهی آدم کهنه طلب هستن، اونا دور بر ما جمع میشن و ما زندگیمون رو با اونها میگذرونیم. این ابیات فوق‌العاده درخشان رو با هم خوندیم، یک مقداری راجع به اینها با هم صحبت کنیم. دوستان، یکی از مسائل اساسی در اندیشه مولانا مسئله تطور و تحوله. تطور با ت دو نقطه و ت دسته دار از کلمه طور میاد. طور یعنی وضعیت، حالت. امروز هم میگیم حال چطوره یا چطوری، یعنی در چه طوری هستی، در چه احوال و اوضاعی هستی. تطور یعنی از طوری به طور دیگر رفتن، از حالی به حالت دیگر رفتن، از وضعیتی به وضعیت دیگر رفتن. امروز این کلمه رو ما خیلی زیاد تکرار میکنیم، کلمه تطور و کلمه تحول و کلمه تبدل. این ستا رو تقریبا به یک معنا به کار میبریم، خیلی به تفاوتاشون کار نداریم. به نظر مولانا همه هستی دم به دم در حال نو شدنه و اصل تغییر به طرف خوبی بر همه اجزای هستی حاکمه، ولی این تغییر و تحول چنان به سرعت اتفاق میفته که ما اصلا متوجه این سرعت نمیشیم. مثل زمین که با یک سرعت شدیدی داره دور خودش و دور خورشید میچرخه، ولی ما اصلا متوجه نمیشیم. احساس میکنیم که زمین سفت و محکم سر جای خودش قرار گرفته. تو پارک‌ها یا حالا هر جا دیدید میخوان مثلا قلیون چاق کنن یا میخوان کباب درست کنن، داخل یه آتشدانی یا آتشگیره زغال میذارن و بعد اینو به سرعت میچرخونن. واقع قضیه اینه که اون آتشدان نقطه‌های مختلفی رو داره پشت سر میگذاره، ولی انقدر سریع اتفاق میفته که وقتی ما از دور نگاه میکنیم یه دایره میبینیم. از نظر مولانا هستی همینجوری داره جدید میشه، نو میشه و انقدر سرعت نو شدن هستی زیاده که ما بیخبریم ازش. میگه که هر نفس نو میشود دنیا و ما بیخبر از نو شدن اندر بقا. این تغییر و تحول به اون معنایی که رواقیون میگن البته نیست. تحولی که مولانا از این صحبت میکنه تحول به سوی کمال در واقع. بنابراین تطور یعنی از طوری به طور دیگر رفتن، وضعیت‌های گوناگون رو تجربه کردن. طبق این نگاهی که مولانا به تطور داره، همه هستی با یک شوق و عشق فراوان رهسپارند به سوی خداوند و پله پله مراتب کمال رو طی میکنن تا به درجات بالاتر میرسن. این تطور وجودی فقط برای موجودات دیگه نیست، شامل انسان هم میشه و واقعا با اطمینان میتونیم بگیم که تطور انسان یکی از کلیدی‌ترین بحث‌های انسانشناسی مولاناست. به نظر مولانا ما قبلا جماد بودیم، قبلا گیاه بودیم، حیوان بودیم، این مراحل رو پشت سر هم دیگه گذاشتیم تا به مرحله انسانی رسیدیم. یک لحظه تصور کنید که ما یه زمانی بارون بودیم، از آسمون به شکل یه قطره بارون افتادیم زمین. یه زمانی ما خاک بودیم، یک زمانی آتش بودیم. اگر یک کسی فیلمساز باشه یا مثلا رمان نویس باشه، خیلی از این سرگذشت میتونه یک داستان یا فیلمنامه خیلی زیبایی رو بسازه. ما زمانی ستاره بودیم، زمانی باران بودیم، خاک بودیم و قابلیت تبدیل شدن به مراحل بالاتر رو داشتیم و همجوری قدم به قدم اومدیم تا الان به این وضعیتی رسیدیم که در اون قرار داریم و به شکل انسان در اومدیم. یه تمثیلی در مثنوی وجود داره، این تمثیل رو بعداً اگر تونستید حتما برید و با دقت تمام بخونید، خیلی معروف البته، تمثیل کدبانو و نخود. یک کدبانوی میره از بازار نخود میخره و بعد میاد این نخودا رو تمیز میکنه، بعد اینا رو میریزه داخل یه دیگی و آب میریزه روشون و بعد آتیش میذاره زیرشون و این آب شروع کنه به جوشیدن و این بانو هم یک کفگیری دستشه مدام این نخودا رو به هم میزنه، نخودایی که میان بالا میزنه تو سرشون، اونا رو میفرسته ته دیگ، دوباره اونایی که از ته دیگن میاره بالا. این نخود به این خانم میگه که مگر تو با من دشمنی داری؟ چرا انقدر منو اذیت میکنی؟ منو میجوشونی با کفگیر میکوبی توی کله من؟ و بعد مولانا از زبان اون بانو یک جوابی به این نخود داده که فوق العاده درخشانه و به او میگه که قراره که تو بیای قضا بشی و بشی بخشی از وجود یک انسان، قراره که تو تبدیل به نور بشی، تبدیل به عقل بشی، تبدیل به نیکوکاری بشی. این رنج هایی که توی این دیگ داری میکشی، این سوخته شدن ها، این توی آب گرم قرار گرفتن ها، این کفگیر تو سر خوردن ها، همه برای اینه که تو یک درجه میخوای بیای بالاتر. تو تا الان گیاه بودی، الان میخوای بیای بشی بخشی از وجود انسان و تمام اون مراحلی که پشت سر گذاشتی به خاطر همین هدف بود. بنابراین این رنج رو تحمل کن تا ارتقای وجودی پیدا کنی، تا رتبه وجودی تو بالاتر بیاد. امروز خیلی شعرهای زیبا با هم میخونیم. انشالله این شعرها رو من آروم آروم میخونم، شما هم گوش جان بسپارید به این شعرها، با این شعرها پرواز کنید واقعا. ای نخود میجوش اندر ابتلا، تا نه هستی و نه خود ماند تو را. ما نخود رو نخود تلفظ میکنیم ولی در بعضی از مناطق ایران نخود تلفظ میکنن، امروز هم هنوز همینجوره. به همین خاطر مولانا در مصرع اول گفته نخود، یعنی اون کلمه که ما میگیم نخود، مصرع دوم گفته نخود، یه جناس مرکب ساخته. اگر میخواستیم اونجوری که مولانا این بیتو خونده بخونیم باید اینجوری میخوندیم: ای نخود میجوش اندر ابتلا، تا نه هستی و نه خود ماند تو را. اندران بستان اگر خندیده ای، تو گل بستان جان و دیده ای. گر جدا از باغ آب و گل شدی، لقمه گشتی اندر احیا آمدی. احیا یعنی زندگان. شو قضا و قوت و اندیشه ها، شیر بودی شیر شو در بیشه ها. از صفاتش رسته ای و لحن و خوست، در صفاتش باز رو چالاک و چوست. کاملا دیگه میبینی که مخاطب نخود نیست، مخاطب انسانه. ما از صفات خدا رسته ایم، به این جهان اومدیم و قرار مجددا برگردیم به صفات خداوند. زبر و خورشید و زگردون آمدی، پس شدی اوصاف و گردون بر شدی. آمدی در صورت باران و تاب، میروی اندر صفات مستطاب. جز و شید و ابر و انجمها بودی. شید یعنی خورشید. ما یه زمانی بخشی از خورشید بودیم، یه زمانی بخشی از یه تیک ابر بودیم توی آسمان، یک زمانی هم بخشی از یک ستاره بودیم. جز و شید و ابر و انجمها بودی، نفس و فعل و قول و فکرتها شدی. ما از خورشید و ابر و ستاره حرکت کردیم اومدیم، الان تبدیل شدیم به عقل و فکر و فعل و در واقع اندیشه. خیلی زیباست واقعا، خیلی اینا رو مشاهده میکرده ها، با اون بصیرت عرفانی نابی که داشته واقعا اینها رو میدیده. هستی حیوان شد از مرگ نبات، راست آمد اقتلونی یا ثقات. یه جمله خیلی معروفی منسوب به حلاج که میگفت اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ای افراد قابل اعتماد منو بکشید. ان فی قتلی حیات فی حیات، در کشته شدن من زندگی در زندگی است. و مولانا میگه اینو اینجوری بفهمید که شما مدام در واقع مرگ هایی رو تجربه کردید تا الان به اینجا رسیدید. فعل و قول و صدق شد قوت ملک، تا بدین معراج شد سوی فلک. آنچنان کان طعمه شد قوت بشر، از جمادی بر شد و شد جانور. این سخن را ترجمه پهناوری، گفته آید در مقام دیگری. ترجمه پهناور یعنی شرح مفصل. از اینجا میفهمید که این موضوع یکی از مبانی مهم فکری مولاناست، با اینکه اینجا مفصل توضیح داد ولی میگه من یه جای دیگه مثنوی مفصلتر این موضوع رو توضیح خواهم داد. و واقعا این کار کرده، در بخش‌های مختلف مثنوی مفصلا این موضوع رو توضیح داده که امروز با هم می‌خونیم. مولانا در جاهای دیگه مثنوی باز به طرح این نکته مهم پرداخته که ما قبلا باد بودیم، خاک بودیم، آب بودیم، آتش بودیم و ما از عناصر اربعه تشکیل شدیم ولی در هیچ مرتبه‌ای متوقف نشدیم و به این وضعیتی که الان داریم رسیدیم. در واقع سخن او اینه که اگر واقعا دقت کنیم هر مرتبه‌ای که ما رها کردیم به مرتبه بالاتر رسیدیم. یعنی درسته که جماد خیلی محترمه و با ارزشه، ولی مرحله گیاهی از جمادی بالاتره. صفاتی که در گیاهان وجود داره مثل رشد و نمو و حرکت و میوه دادن، اینها رو شما در جمادات نمیبینید. ما با رها کردن جماد گیاه شدیم و گیاهان با همه ارزش‌هایی که دارن، ما وقتی که مرتبه گیاهی رو رها کردیم و حیوان شدیم، این دفعه احساس پیدا کردیم، یک مقداری آگاهی پیدا کردیم، جنبش و حرکت پیدا کردیم. بنابراین هر مرحله‌ای رو که رها کردیم به یک مرحله بهتر از اون رسیدیم و توانایی‌های جدیدی رو پیدا کردیم. مسئله خیلی مهمی که در اینجا نظر مولانا رو به خودش جلب می‌کنه اینه که اگر ما در هر کدوم از مراحل قبلی متوقف می شدیم، امکان نداشت که بتونیم به مرحله بعدی برسیم. جماد اگر عاشق جماد بودن خودش بشه، دیگه به گیاه تبدیل نمیشه. گیاه اگر شیفته گیاه بودن خودش بشه و بگه همین نهایت کمال منه و من میخوام تا ابد گیاه بمونم، دیگه به حیوان تبدیل نمیشه. بنابراین برای اینکه جماد بتونه گیاه بشه، باید دل از جماد بودنش بکنه. گیاه برای که بتونه حیوان بشه، باید دل از گیاه بودن برداره. در واقع جماد بودن اقتضائات ویژه خودشو داره و جماد وقتی که به جماد بودن عادت میکنه، در یک منطقه امن قرار میگیره. دوستان، یکی از مسائلی که عادت کردن و خو کردن برای ما میاره اینه که ما رو در یک نقطه امن قرار میده و همه مسائل زندگی ما قابل پیش بینی هستن. به همین خاطر که واقعا ما از شکستن عادت هامون میترسیم، چون شکستن عادت یعنی گام از منطقه امن خود فراتر گذاشتن و با یک جهان مبهم و تاریک روبرو شدن. اما به نظر مولانا مادامی که ما از این تجربه آشفتگی و ناامنی استقبال نکنیم، امکان نداره که رشدی در زندگی ما اتفاق بیفته و پیش بیاد. اگر بخوایم همواره در اون منطقه امنی که برای خودمون ساختیم باقی بمونیم، تا آخر عمرمون فقط همون موهبتهایی رو به دست میاریم که تا الان به دست آوردیم. بنابراین برای رشد باید حتما شجاعت گام نهادن در ابهام و تاریکی رو داشته باشیم، وگرنه ما همیشه در همون سطحی که بودیم باقی میمونیم. در واقع به نظر مولانا رشد مستلزم پا بیرون گذاشتن از منطقه امنه. رشد مستلزم گام گذاشتن در وادی ابهام و ناامنی و تاریکی و آشفتگیه. و تا وقتی که کسی خطرپذیر نباشه و نتونه گام در وادی ابهام بگذاره، نمیتونه به مرحله بالاتر برسه. اون چیزی که میتونه از ترس ما بکاهه و ما رو برای رفتن به طرف تاریکی و ابهام آماده کنه، مرور تاریخچه زندگی خودمونه. اون موقعی که ما گیاه بودیم، اگر واقعا عقل و شعوری داشته باشیم، اگر به ما میگفتن قراره تو بری حیوان بشی، قطعا حال ما بد میشد و خیلی نگران میشدیم که حیوان بودن یعنی چی، اونجا چه عالمیه. ولی وقتی به حیوان بودن رسیدیم، فهمیدیم که وضعیت بهتری پیدا کردیم. تو عالم حیوانی هم همین اتفاق میفته. بنابراین وقتی که ما به تجربه پشت سرمون نگاه میکنیم و به قول مولانا رستاخیزهای مختلفمون رو ملاحظه میکنیم، اون وقت متوجه میشیم که الان هم اگر نترسیم و دل از افکارمون، تعصباتمون، عادتهامون، اون چیزهایی که بهشون عادت کردیم برداریم، میتونیم یک وجود بهتر، پاکتر، والاتر و نابتری رو در واقع پیدا کنیم. به همین خاطره که مولانا میگه که اگر به گذشته خودتون و به تطوری که پشت سر گذاشتید نگاه کنید، متوجه میشید که بقا بدون فنا امکان پذیر نیست و تا وقتی که ما دل به فنا ندیم، نمیتونیم در واقع به یک بقای جدیدی برسیم. همونطور که چند بار دیگه هم عرض کردم، اینجا فنا به معنی نابودی نیست. فنا یعنی مردن از آنچه که در آن هستیم برای رسیدن به آنچه که نیستیم. دوستان، این تعبیر متاسفانه امروز در فارسی از بین رفته، تعبیر مردن از چیزی. نمیدونم تو الان با این تعبیر برخورد کردید یا نه. از چیزی مردن که در قدما خیلی زیاد به کار میرفت، یعنی ترک کردن اون، رها کردن اون و رفتن به یک مرتبه بالاتر. ببینید میگه که از جمادی مردم نامی شدم، از نما مردم به حیوان برزدم. از چیزی مردن یعنی اونو ترک کردن، اونو رها کردن. اصلا معنی مرگ نمیده در اینجا. به نظر مولانا این فنا یعنی این مردن از چیزی شرط لازم هر گونه پیشرفت و رشدیه. بنابراین کسی که به مرتبه‌ای که در اون قرار داره رضایت بده، امکان نداره به مرتبه بالاتر برسه. کسی که توقف کنه در مرتبه‌ای که توشه محاله به مرتبه بالاتر برسه. من بارها اینو گفتم، در طریق کمال رضایت عین حماقته. انسان‌هایی که از مرتبه کمال خودشون راضین، اینها فاتحه خودشون رو خوندن. بنابراین من اگر گفتم لیسانس بالاترین حد دانش بشریه، دیگه محاله به فوق لیسانس برسم یا به دکترا برسم. هر چی زودتر ما بفهمیم که در مرتبه خوبی نیستیم و مراتب بالاتری وجود داره، زودتر آماده پیشرفت میشیم. این معنای اون سخن بسیار حیرت آور بایزید بسطامیه که میگه اگر خلت ابراهیم و صفوت آدم و نمیدونم مقام بزرگ عیسی و سخن گفتن موسی با خدا و مقام محبت پیامبر اسلام رو به شما دادند، قبول نکنید و بگید نمیخوایم. بالاتر از اینها مقاماتی وجود داره و شما به هر مقامی که راضی باشید در همون مقام فرو میایید و دیگه فاتحه رشد شما خونده میشه. به تعبیر خیلی درخشان نظامی گنجوی، هر چه در این پرده نشانت دهند گر نستانی بهزانت دهند. این اصلا معناش این نیست که ما پررو باشیم یا بیقرار باشیم، اصلا معناش این نیست. در حالی که داریم رشد میکنیم همیشه فکر میکنیم بالاتر از اون چیزی که ما داریم مقام بالاتری هم وجود داره. به همین خاطر که مولانا میگه به هر مقامی که به تو دادن راضی نشو و مقام بالاترشو در واقع طلب کن. به عنوان مثال اگر ما شیفته کودکی باشیم به نوجوانی نمیرسیم، اگر توقف کنیم در نوجوانی به جوانی نمیرسیم. اگر اینو بخوایم با اصطلاحات مولانا بگیم، تا از کودکی نمیریم در نوجوانی متولد نمیشیم، تا از نوجوانی نمیریم در جوانی متولد نمیشیم، یا به تعبیر دیگه فنا از کودکی باعث بقا در نوجوانی یا جوانی میشه. این تصور از فنا و بقا اون نظریه معروفی رو درست میکنه که اصطلاحاً بهش میگیم مرگ تبدیلی، که حالا من در ادامه بهش خواهم پرداخت. ببینید شعر مولانا رو میگه بی حجابت بایدان ای زور و باب، مرگ را بگذین و بردر آن حجاب. نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی. مرد بالغ گشت آن بچگی بمرد، تا وقتی بچه بودن نمیره بلوغ نمیرسه. رومی شد سبقت زنگی سترد. نکته دیگه اینه که دوستان عزیزم، ما سفر طولانی رو پشت سر گذاشتیم، از باران و خورشید و ستاره حرکت کردیم، اومدیم رو زمین، خاک شدیم، آتش شدیم، همجوری اومدیم کم کم گیاه شدیم، حیوان شدیم، بعد انسان شدیم. خیلی وطنها و منزلهای مختلفی رو پشت سر گذاشتیم ولی همه اونها رو فراموش کردیم. هیچ کدوم ما الان یادمون نیست که ما یه زمانی تو خورشید بودیم، یه زمانی ستاره بودیم، یه زمانی یه بخشی از یه ابر بودیم. همه رو فراموش کردیم. دقیقا مثل آدمی که به یه کشور دیگه سفر میکنه و انقدر عادت میکنه به اون کشور که یادش میره اصلا خونه و زندگی او جای دیگری بود. ولی مولانا میگه یه نشانه هایی وجود داره. اینی که همه ما عاشق بهاریم و وقتی گلها و سبزه ها رو میبینیم خیلی حس خوشایندی پیدا میکنیم، این به خاطر اینه که ما خودمون هم یه زمانی گل بودیم، سبزه بودیم، گیاه بودیم. بنابراین از نظر مولانا عشق ما به سبزه و گل و گیاه نشانه اینه که ما یه زمانی جز اونها بودیم و همجنس اونها هستیم. شما از این بعد وقتی به یه گل نگاه میکنید میتونید به گذشته خودتون در واقع نگاه کنید، اون زمانی که شما هم گل بودید یا گیاه بودید. ببینید میگه آمده اول به اقلیم جماد و از جمادی در نباتی افتاد، سالها اندر نباتی عمر کرد و از جمادی یاد ناورد از نبرد. وقتی گیاه میشیم جماد بودنمون فراموش میشه. و از نباتی چون به حیوانی فتاد، نامدش حال نباتی هیچ یاد. وقتی حیوان میشیم یادمون میره که گیاه بودیم. جز همین میلی که دارد سوی آن، خاصه در وقت بهار و زیمران. زیمران یعنی گیاه، ریحان. همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان. لبان یعنی شیر. باز از حیوان سوی انسانیش، می کشیدان خالقی که دانیش. همچنین اقلیم تا اقلیم رفت، تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت. عقلهای اولینش یاد نیست، هم از این عقلش تحول کردنیست. تا رهد زین عقل پر حرص و طلب، صد هزاران عقل بیند بلعجب. از نظر مولانا ما منزلهای بیشماری رو پشت سر گذاشتیم تا به انسان بودن رسیدیم، یعنی به وضعیت فعلیمون. بیشتر آدما منازل گذشته رو در خواب انگار گذروندن. فرض کنید که شما از تهران سوار شدید، میخواید برید مثلا فرض کنید به اصفهان، تو راه خوابتون میبره. تمام شهرها و روستاها و بیابونهایی که تو راه باید میدیدید هیچ کدوم رو نمیبینید، چون سفرتون توی خواب بوده. یکی از شگفتی‌ها اینه که مولانا میگه من سفر از جماد تا انسان رو بیدار بودم و دیدم. خیلی حرف عجیبی ها، یعنی واقعا آدم حیرت زده میشه. یا باید بگیم از جنس تخیلات شاعرانه است، یا بگیم پرتوپلای برای خودش گفته. اگر که میتونه آدم اینجوری نگاه کنه به ماجرا و بگه یه حرفی برای خودش زده، یه تخیلی بوده که کرده. ولی برای کسانی که به صداقت این مرد اعتماد دارن و گمان میکنن که او در بیان تجربیات خودش واقعا آدم صادقیه، من فکر میکنم این حرفا رمزهای خیلی مهمی دارن و میتونن مسیر پشت سرمون و مسیر پیش رومون در کمال رو به ما نشون بده. از منازل خفته بگذشتید و مست، بی خبر از راه و از بالا و پست. ما به بیداری روان گشتیم و خش، از ورای پنج و شش تا پنج و شش. یعنی من از قبل عالم ماده بیدار بودم، بعد از عالم ماده هم تو بیداری رفتم. دقت میکنید، هم سفر پشت سر رو دیدم، هم سفر پیش رو رو دیدم و دارم شما رو دعوت میکنم بیاید تو این سفر شرکت کنید. دیده منزل ها ز اصل و از اساس، چون قلاووزان خبیر و رهشناس. قلاووز یعنی تور لیدر، یعنی راهنمای تور، یعنی پیشرو کاروان. و به نظر مولانا اصلا یک فلسفه سلوک عرفانی همینه. ما سلوک عرفانی میکنیم تا سفرهایی رو که از یاد بردیم به یاد بیاریم، مراحلی رو که پشت سر گذاشتیم به خاطر بیاوریم. چه عجب گر روح موطنهای خیش، که بدستش مسکن و میلاد پیش. می نیارد یاد کین دنیا چو خواب، می فرو پوشد چو اختر را سحاب. خاصه چندین شهرها را کوفته، گردها از درک او ناروفته. اجتهاد گرم نا کرده که تا دل شود صاف و ببیند ماجرا. اگر دلمون رو صاف کنیم، زنگار زدائی کنیم از آینه دل، اون وقت متوجه میشیم که ما چه مراحلی رو پشت سر گذاشتیم. سر برون آرد دلش از بخش راز، بخش یعنی روزن، پنجره. اگر صیقلی بکنیم وجود خودمون رو، از یه روزنی کله ما در میاد و یه دفعه میتونیم سفر پشت سر رو ببینیم. اول و آخر ببیند چشم باز، آمده اول به اقلیم جماد و از جمادی در نباتی افتاد. بنابراین مولانا میگه که من از کسانیم که سفر رو به یاد میارم و خب خیلی ادعای بزرگیه واقعا. میتونید شما بپذیرید و میتونیدم به راحتی از کنار این حرفا بگذرید و اینها رو جز خرافات یا جز تخیلات شاعرانه مولانا به حساب بیارید. ولی من با اینکه هیچ درکی از این مسائل ندارم، اعتماد میکنم به مولانا و گمان میکنم که او واقعا چیزی دیده و داره ما رو به اون چیزی که دیده دعوت میکنه. خوش به حال کسانی که اهل این امورن و میتونن این مسیر رو برن و به این مشاهدات برسن. خیلی چیزها ما در جهان دیدیم و انشالله باز هم خواهیم دید، ولی چیزهایی است که مولانا داره به ما پیشنهاد میکنه به دیدن اونها بریم. اگر کسانی این دعوت رو جدی بگیرن، میتونن در این سفر همراه مولانا باشن. شوری که در سخنان او هست و صداقتی که در سخنان اوست، آدم رو متقاعد میکنه که او واقعا چیزی دیده، دچار توهم در واقع نشده. یه نکته کوتاه بگم و بحث رو ادامه بدم. و اون نکته اینه که این موضوعی که مولانا گفت که ما جماد بودیم، گیاه شدیم، حیوان شدیم و انسان شدیم، این موضوع از قدیم مطرح بوده. شاید اولین کسی که راجع به این موضوع صحبت کرده ارسطوئه. او مفصل راجع به این موضوع صحبت کرده و سعی کرده مراحل تطور انسان رو برای ما توضیح بده، البته با ویژگی‌هایی که خودش داره. بعد از ارسطو، فلوتین یکی از مهمترین کسانی است و شاید مهمترین کسی است که راجع به این موضوع کار کرده. دوستان، داخل این پرانتزی که باز کردم یه پرانتز دیگه باز کنم. عموم بزرگان فرهنگ ما از افلاطون یاد کردن. مولانا میدونید مرتب میگه افلاطون، ولی جالب اینجاست، خب حرفایی که میزنن تو مجموعه آثار افلاطون که الان چاپ شده نیست، تمام آثار افلاطون چاپ شده، مرحوم لطفی اونا رو به فارسی ترجمه کرده. چند سالی است که محققان متوجه شدن سخنانی که عارفان ما گمان کردن مال افلاطونه، در واقع مال کسی است به نام فلوتین یا افلوتین، که یکی از بزرگترین یا شاید بزرگترین در واقع نو افلاطونی دنیا باشه، که در واقع جزء نو افلاطونیان مکتب اسکندریه هست. خوشبختانه آثار او کشف شده، چاپ شده، به فارسی هم ترجمه شده، دو جلد مفصل حدود 1000 صفحه. و به نظر میرسه که اگر کسی واقعا میخواد آبشخورهای عرفان اسلامی و ایرانی رو بررسی بکنه، باید حتما آثار فلوتین رو با دقت بخونه. این پرانتز کوچولوی توی اون پرانتز رو ببندم. افتادم خدمتتون، فلوتین خیلی راجع به این موضوع صحبت کرده و خیلی شبیه کسانی مثل مولانا صحبت کرده. بعد از او اخوان الصفا راجع به این موضوع تحقیقات خوبی کردن، ولی البته بیشتر سخنان گذشتگانی مثل ارسطو رو بازگو کردن. و یکی از کسانی که در این باره خیلی جدی کار کرده ابن مسکویه یا ابن مسکویه در واقع هست، هر دو تلفظ درسته، که او خیلی دقیق واقعا به این موضوع اشاره کرده و عالی. بچه هم مولانا رو داریم، بعد از مولانا هم کسانی مثل ملا صدرا رو داریم که خیلی دقیق تر و علمی تر به موضوع پرداختن. لامارک رو داریم، فرگوسن رو داریم و در صدر همشون داروین رو داریم و این تئوری به نام داروین رقم خورده و امروز وقتی دیگه مسئله تحول و تطور موجودات مطرح میشه همه به یاد داروین میفتن. من در آخر صحبتام 4-5 تا از فرقای اصلی نظر مولانا و داروین رو خدمت شما عرض خواهم کرد. این پرانتز رو هم ببندیم. دوستان عزیزم، همونجوری که دیدید این بحث یه بحث نظری خیلی پیچیده‌ای هست که مولانا راجع به اون صحبت میکنه. من با ذکر یک نکته عرفانی از این بحث عبور میکنم و میرم به سراغ نتیجه های کاربردی بحث تطور. اولی موضوعی که راجع به تطور میخوام صحبت کنم مسئله تطور و فنای در حقه. علت این که مولانا بحث تطور رو مطرح میکنه اینه که میخواد مخاطبانی رو که استعداد عرفانی دارن به فنای در خدا ترغیب کنه و از اونا بخواد که از فنا نترسن. دوستان ساده ترین مثالی که میتونم برای فنا بیارم اینه که فرض کنید یک قطره آب بیفته داخل یه اقیانوس، دیگه شما نمیتونید پیداش کنید، ولی به اندازه یک قطره به اقیانوس اضافه شده، یعنی اون قطره از بین نرفته، اما دیگه شما قطره رو نمیتونید تشخیص بدید. دریای الوهیت و وحدانیت خدا رو داریم، ما مثل یک قطره در سلوک عرفانی میفتیم توی این دریا و با اون دریا یگانه میشیم در صفات. به این میگن فنا. فنا چند جور داریم که یکی از انواع فنا فنای صفاتیه. فنای صفاتی یعنی این که صفتها و خصوصیتها و اراده و خواست انسان در صفات و خواست خداوند فانی بشه. به این میگیم فنای صفاتی. و تا اونجایی که من تحقیق کردم و از بزرگانی مثل دکتر زرینکوب و دکتر خلیفه و امثال اونها یاد گرفتم، به نظر میرسه که مولانا در بین انواع فنا فقط به فنای صفاتی اعتقاد داره. یعنی به نظر او ما از جهت صفات در خداوند فانی میشیم. مولانا هیچ اعتقادی به نظر من به فنای ذاتی نداره، یعنی از نظر او ذات انسان در ذات خدا فنا نمیشه. ما خدا خداست، ولی صفات ما در صفات خداوند فنا میشه. بنابراین انسانی که به مقام فنا میرسه طبق نظر مولانا هم هست هم نیست. اگر به ذات او نگاه کنیم هست، اگر به صفات او نگاه کنیم نیست. بهترین مثالی که خودش زده اینه، فرض کنید که شما 1 کیلو سرکه رو در 1000 کیلو عسل حل بکنید و اونو خوب همش بزنید. اگر کاملا این سرکه رو در عسل حلش بکنید، دیگه نه بوی سرکه میمونه، نه مزه سرکه و نه هیچ چیزی از سرکه ظاهرا دیگه باقی نمیمونه. شما فقط بو و مزه عسل رو احساس میکنید. اما اگر برید اون عسل رو بکشید، قطعا دیگه 1000 کیلو نیست. شده چی؟ 1001 کیلو. در واقع یعنی سرکه هنوز وجود داره، از بین نرفته، ولی صفات او ترش بود و فلان و اینا، اونا در صفات اصل فانی شده. مثال دیگه ای که مولانا میاره اینه که فرض کنید که یک شمع رو در روزی که خورشید به شدت داره میتابه نگه دارید. شما شمع رو نمیتونید ببینید، شمع دیده نمیشه، گویا وجود نداره، نور او در مقابل نور خورشید فروغی نداره، اما اگر کاغذی روی اون شمع بگیرید کاغذ رو میسوزونه. بنابراین شمع هست ولی ظاهرا نیست. به این میگیم فنای صفاتی. استاد عبدالحکیم خلیفه کتابی داره به نام عرفان مولوی که من امروز برای چندمی بار در واقع این بخش مربوط تطور رو در اونجا خوندم. بهترین بحثی که راجع به تطور از نگاه مولانا شده در همین کتاب کوچولوه. واقعا کتابیه که سعی کرده علمی و دقیق منظومه فکری مولانا رو برای ما ترسیم کنه. یه همدلی داره اونقدری که بتونه با متن ارتباط بگیره، ولی انقدر شیفتگی نداره که همه چیز مولانا رو بخواد توجیه کنه. در واقع ایشون به درستی به نظر من اینجوری فرمودن: مولوی یکی از معتقدان سرسخت تکامل و بقای شخصیت است، بنابراین هیچگاه از آوردن تمثیل موجود زنده برای بیان ارتباط عالی جزو با کل خسته نمی شود. هر موجودی چون جزو موجود زنده عالی تری می شود، بست و تکامل می یابد. خدا ارگانیسم معنوی جهانی است، بنابراین هر فرد باید بکوشد تا عضوی در ارگانیسم خدا باشد. مولوی تمثیل‌های گوناگونی می‌آورد تا نشان دهد که شخصیت فرد هرچند در وجود الهی مستحیل و به صفات الهی متصف می‌گردد، فانی نمی‌شود. این حرف به نظرم کاملاً درسته. ذات فرد باقی می‌ماند اگرچه صفاتش ممکن است در صفات الهی مستحیل گردد. محو شدن او به محو شدن شمع یا ستاره‌ای در نور قالب آفتاب بامدادی می‌ماند. بامدادی خیلی خوب نبود، شاید سر ظهر میگفت بهتر بود. حالا یه تیکه از مثنوی میخونیم. گفت قایل در جهان درویش نیست، ور بود درویش آن درویش نیست. هست از روی بقای ذات او، اون کسره لازم نیست، هست از روی بقای ذات او، نیست گشته وصف او در وصف هو. چون زبانه شمع پیش آفتاب، نیست باشد هست باشد در حساب. هست باشد ذات او تا تو اگر بر نهی پنبه، بسوزد زان شرر. نیست باشد روشنی ندهد تو را، کرده باشد آفتاب او را فنا. در دو صد من شهر یک اوقیه خل، خل یعنی سرکه، چون در افکندی و در وی گشت حل. نیست باشد طعم خل چون می چشی، هست اوقیه فزون چون برکشی، یعنی وز کنی. پیش شیری آهوی بیهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد. دوستان من تو داستان صد جهان بخارا اینو توضیح دادم، کلمه سبع و سین و عین یعنی چی یادتونه؟ دبیرستان خونده بودید فکر کنم. حیوان وحشی، دد، به فارسی میگیم دد. یه کلمه در زبان عربی وجود داره به نام استسبا، سبع رفته باب استفعال. استسبا یعنی چی؟ لطفا دقتتون، خیلی عجیبه. فرض کنید که یه آهوی داره بیچاره برای خودش بی خیال و غافل حرکت میکنه، یهو از یه پیچ کوچه یه جاده یه جایی یه شیر بزرگ مهیبی یهو در میاد جلوی این آهو. من واقعا نمیدونم این حرف درسته یا نه. قدما میگفتن آهویی که یهو مقابل یک شیر قرار میگیره، در برابر هیبت و شکوه شیر و چشمان نافذ شیر، یکو از خودش تهی میشه. بنابراین به جای این که از شیر بگریزه، در شیر میگریزه. یعنی آهو به جای که فرار کنه از شیر و خودشو نجات بده، چنان در شیر هستی خودشو در میبازه که میره به طرف شیر. اصطلاحا به این میگفتن استسبا، و حیوانی که این اتفاق براش افتاده بود میگفتن مستسبا. من به فارسی ترجمه میکنم دد زدگی یا شیر زدگی. این آهو شیر زده شده. یکی از بهترین تمثیل‌ها برای تبیین مواجهه انسان با حضرت حق همین تمثیل استسباعه، آهو در برابر شیر. وقتی که ما با خدا مواجه میشیم، چنان در برابر خداوند خودمونو در میبازیم و خودمونو در او در میبازیم که به کلی از خود تهی میشیم، دقیقا مثل آهویی که در مقابل شیر شیر زده شده. هستی آهویی او رفته، هستی شیر اومده روی هستی آهویی او افتاده. یعنی به تمام معنا آدم رو دیوونه میکنه واقعا. پیش شیری آهوی بیهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد. این یکی از عالی ترین سخنانی است که برای نشون دادن مواجهه انسان با پروردگار بزرگ و شکوهمند و محتشم هستی میشه ارائه کرد. در واقع در اینجا در فنای صفاتی به نظر میرسه که ظاهراً انسان فانی شده و معدوم شده، در حالی که مولانا میگه بقای شخصیت داریم، شخصیت ما دیگه فانی نخواهد شد و ما همیشه دیگه هستیم. بنابراین ما به یک مرتبه بالاتر رسیدیم. به چه معنا؟ به این معنا که صفات محدود، صفات ناخالص و صفات ضعیفمون رو از دست میدیم، صفات خالص، بیکرانه و نامحدود خداوند رو میگیریم. دوستان تک تک کلمات رو لطفاً بهشون دقت کنید. ببینید یه بخش ماجرا اینه که ما صفات بدی رو که داریم در فنای صفاتی از دست میدیم. یک معناش اینه که صفات خوبی که داریم از محدودیت و ناخالص بودن و کرانمند بودن خارج میشن، بیکرانه و خالص میشن. دو تا مثال میزنم. مثال آهن و آتش. آهن تیره است و سرد. اگر آهن رو بذاریم داخل آتش، یواش یواش تیرگی و سردی رو از دست میده، گرم و روشن میشه، یعنی در آتش فانی میشه. اما آهن آهن، آتش آتشه. از طرف دیگه شما اگر یه سبو آب رو که تمام خصوصیت‌های آب رو داره بریزید داخل یک رودخونه یا یک دریا، همه صفت‌های محدود و ناخالصی که داشت همشون خالص میشن و بیکرانه میشن. اون یک سبوی آب گندیده میشد، تمام میشد و هزار تا اتفاق بد براش میفتاد، تبخیر میشد. اما الان که رفت تو دریا دیگه نه تبخیر میشه، نه میگنده و نه در واقع کرانمند و محدوده. میگه این چنین معدوم کو از خیش رفت، بهترین هست ها افتاد و زفت. او به نسبت با صفات حق فناست، در حقیقت در فنا او را بقاست. جمله ارواح در تدبیر اوست، جمله اشباح هم در تیر اوست. آن که او مغلوب اندر لطف ماست، نیست مستر بلکه مختار بلاست. و به نظر مولانا ما با فنای صفاتی دیگه روی این تن و خالص و بیکرانه میشیم. آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود. وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زین سپس نه کم شود نه بدلقا. خب حالا که تا حدودی معنی فنای صفاتی رو فهمیدیم، برگردیم بحث خودمون. بحث ما این بود که ما قدم به قدم مراحلی رو پشت سر گذاشتیم تا الان به این مرحله رسیدیم. مولانا داره ما رو دعوت میکنه به فنای صفاتی و ما همه میترسیم از فنای صفاتی، گمان میکنیم اگر بریم به طرف فنا در خداوند از دست میریم، نابود میشیم. اما مولانا میگه همونجوری که تا الان هر مرحله رو رها کردید کامل تر شدید، الان هم نترسید، دل به فنا بدید و وارد وادی فنا بشید، فنای صفاتی، و ببینید چه اتفاقهای خوبی برای شما میفته. از نظر مولانا این راه در آغاز مبهم و تاریکه. دقیقا مثل این که یک جنین بهش بگیم که میخوای از رحم مادر خارج بشی، اون جنین واقعا چارچنگولی میچسبه به رحم مادر و میگه من هیچ جوری نمیخوام از اینجا برم، چون فکر میکنه اونجا امن‌ترین، بهترین و زیباترین جای جهانه. ولی وقتی از رحم خارج شد متوجه میشه جهان بیرون رحم اصلا از حیث فراخی و وفور و برکت و فراوانی قابل مقایسه با درون رحم نیست. به نظر مولانا عموم ما از فنا میترسیم، دقیقا مثل اون جنینی که از تولد میترسه. اگر بتونیم از این ترس عبور بکنیم و در این وادی ناشناخته گام بگذاریم، هر روز نور بیشتر، فراخی بیشتر، بیکرانگی بیشتر و خلوص بیشتری رو تجربه خواهیم کرد. دوباره بیتایی رو که امروز خوندی میخونیم. صد هزاران هش دیدی ای انود، تا کنون هر لحظه از بدو وجود. از جمادی بی خبر سوی نما، و از نما سوی حیات و ابتلا. بار سوی عقل و تمییزات خش، با سوی خارج این پنج و شش. این بیتا رو نخوندیم. تا لب بحر این نشان پای هاست، پس نشان پا درون بحر لاست. فوق العاده است دوستان. ما تا کنار دریا نشونه داریم، راه مشخص، جای پا وجود داره، تابلو وجود داره و قدم به قدم میریم تا کنار دریا. اما دیگه تو دریا نه تابلو وجود داره، نه جای پا وجود داره، هیچی نیست و ما میترسیم وارد دریا بشیم. اما فقط کافیه که دل به دریا بزنیم. اون شعر میگه دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست، آنجا که باید دل به دریا زد همینجاست. مولانا واقعا میگه اون جایی که باید دل به دریا بزنید همینجاست، عالم فنا. ولی فقط کافیه دل به دریا بزنید. اولش سخته تا گریزد هر که بیرونی بود، ولی بعدش میبینید که نور در نور، سرور در سرور و شربت در شربته. زان که منزلهای خشکی ز احتیاط هست، دهها و وطنها و رباط. باز منزلهای دریا در وقوف، وقت موج و حبس بی عرصه و سقوف. نیست پیدا آن مراحل را سنام، نه نشان است آن منازل را نه نام. هست صد چندان میان منزلین، آن طرف که از نما تا روح عین. بریم سراغ مسئله عادت. در واقع عنوان بحث الان ما تطور و عادت. یکی از ویژگی های انسان که خیلی هم ارزشمنده مسئله عادت کردنه. انسان موجود معتاده، موجودیه که عادت میکنه. وقتی که ما عادت میکنیم به چیزی، اون چیز برای ما به شکل ناخودآگاه اتفاق میفته و ما دیگه انرژی صرف اون نباید بکنیم. اگر همیشه همه چیز مثل بار اول بود که ما عادت نکردیم، خیلی از ما انرژی صرف میشد. ولی به نظر میاد که از موهبت‌های الهی اینه که ما عادت میکنیم و وقتی هم که عادت کردیم دیگه انرژی لازم نیست صرف همدیگه بکنیم یا صرف کارهای خودمون بکنیم. شما اولین باری که رانندگی یاد گرفتید خیلی دقت کردید به فرمون، به کلاچ، به تربوز و گاز و کلاج و اینا، آینه ها رو باید ببینید و بالاخره از این حرفا. ولی وقتی که دیگه عادت کردید، موسیقی گوش میدید، حرف میزنید، میرید تو افکار خودتون، بدن شما به شکل کاملا خودکاری، یعنی اتوماتیک کارا رو میکنه. فکر کنید شما 20 سال مثل روز اول همون انرژی رو که برای رانندگی صرف میکردید صرف کنید. واقعا رانندگی کردن به یک کار آزاردهنده تبدیل میشد. آشپزی کردن، درس خوندن یک متن، همه مسائل زندگی اینجوری هستند که ما بهشون عادت میکنیم. بنابراین میپذیریم که عادت یکی از موهبت‌های الهیه در زندگی ما. عادت‌های بد رو کار نداریم. عادت‌های بد رو به هر قیمتی شده باید بشکنیم و بذاریم کنار. عادت به سیگار، عادت به خدایی نکرده دروغ گفتن، عادت به غیبت کردن، عادت به پرخوری، پرگویی، عادت به افکار بد، این عادت‌ها رو باید بذاریم کنار. این عادت‌ها واقعاً ما رو نابود می‌کنن. از شما خواهش می‌کنم یکی از کارهایی که برای خودتون انجام بدید این باشه که بررسی کنید اگر عادت بدی دارید اون عادت رو بذارید کنار و آروم آروم با آگاهی با تدریج از عادت‌های خودتون نجات پیدا کنید. اسم یک مرد شریفی به نام علی اکبر سیاسی رو نمیدونم شنیدید یا نه. علی اکبر سیاسی رئیس دانشگاه تهران بوده و در زمان او دانشگاه تهران به یک اوجی رسیده که دیگه هیچ وقت نه قبل از او و نه بعد از او اون اوج رو تجربه نکرده. در زمان مصدق در واقع سیاسی رئیس دانشگاه تهران بوده و واقعا دانشگاه تهران دولتی و حکومتی بوده برای خودش، یعنی با اینکه ایشون مصدق نخست وزیر بالا سرش بوده و شیفته مصدق بوده، وقتی مصدق پیشنهاد میکنه که یک کسی رو ایشون استخدام بکنه قبول نمیکنه، میگه بیاد امتحان بده، اگر مراحل اداری رو طی کرد و قبول شد میاد، وگرنه من به حرف شما استاد نمیارم دانشگاه تهران. اصلا من خدمتتون اینو می‌خواستم بگم، سیاسی بزرگ که این همه کارهای درخشان کرده مقابل شاه وای میساده و اعتراض میکرده، سیگاری بوده شدید و میگه مدام سیگار رو ترک میکردم، سیگارامو میشکستم میریختم توی آشغالی، دوباره شروع میکردم. میگه یه روز به خودم گفتم تو میخوای یک دانشگاه رو اداره کنی و میخوای به مقامات بالاتر برسی، اگر انقدر زورت به خودت نرسه که سیگار رو ترک بکنی تو به درد مردن میخوری. میگه رفتم یه باکس از اون سیگارهای درجه اولی که میکشیدم گرفتم آوردم گذاشتم روی میز محل کارم، بهترین چوب سیگار و قوطی سیگار و فندک و اینا رو تهیه کردم، همه رو روی میزم گذاشتم و مدام بهشون نگاه میکردم و نمیکشیدم و جون میکندم. گفت ولی بعد از 6 ماه واقعا دیگه سیگار رو ترک کردم و دیگه اونجا بودن دیگه هیچ گونه وسوسه کنندگی برای من نداشتن. خیلی این درس ایشون در شکستن عادت برای من مهمه واقعا و همیشه به عنوان یک انسان بزرگ تو ذهنم مونده. کتاب گزارش یک زندگی، شرح خاطرات مرحوم سیاسی، اگه خواستید بخونید. آشنایی با زندگی آدمای بزرگ انسان رو پرورش میده و روح رو بزرگ میکنه واقعا. همنشینی با آدمای بزرگ آدم رو بزرگ میکنه، کما اینکه همنشینی با آدمای میانمایه و فرومایه آدم رو فرومایه میکنه. رومن رولان که خودش یکی از قله های ادبیات جهانه، برای که جوانان کشور و مردم کشورش رو تشویق کنه به آرزوهای بزرگ، اهداف بزرگ و همت‌های بالا، 4 جلد کتاب در شرح حال 4 تا بزرگ نوشته با این قصد که ما که اونا رو میخونیم همنشین آدمای بزرگ باشیم و ما بزرگ بشیم. من این 4 جلد رو واقعا خوندم و جز تاثیرگذارترین کتابای زندگی من. یکی سرگذشت گاندی، یکی بتهوون، یکی تولستوی و یکی میکلانج. این 4 تا کتاب، اسم کتابم همینه، گاندی، بتهوون، میکلانج، تولستوی، نوشته رومن رولان. این 4 تا کتاب واقعا اگر اینا رو بخونید، به دوستانتون هم بگید اینا رو بخونن، به عزیزانتون، فرزندانتون، دانش آموزانتون، آدم واقعا احساس میکنه که خیلی میتونه اوج بگیره و کارهای بزرگ انجام بده. برگردیم به بحث عادت‌ها. داشتم خدمت شما عرض میکردم عادت‌های بد رو کار نداریم، عادت‌های بد رو باید بریزیم دور. اما عادت‌های خوب چی؟ دوستان عادت‌های خوب با اینکه خیلی خوبن ولی یه چند تا مشکل بزرگ دارن. یه مشکل عادت خوب اینه که ناآگاهی با خودش میاره، یعنی وقتی که ما به چیزی عادت کردیم آگاهی غایب میشه، یعنی مهمترین غایب در حیطه عادت آگاهیه. ما وقتی عادت میکنیم به هر چیزی دیگه نمیبینیمش، دیگه نمیشنویمش و دیگه متوجه حضورش نیستیم. من همیشه مثال تابلو رو میزنم. شما یه تابلو میخرید، اونو میزنید دیوار خونتون، تا چند روزی هر وقت از کنارش رد میشید وای میسید نگاهش میکنید، ولی بعد که بهش عادت کردید دیگه نمیبینیدش. سالها از کنارش رد میشید، حتی دستتون بهش میخوره، میفته زمین، ورش میدارید بذارید سر جاش، متوجهش نمیشید، ورش میدارید گردنش رو پاک میکنید، باز نمیبینیدش. عادت متاسفانه چشم و گوش ما رو کر و کور میکنه و آگاهی رو از ما میگیره. به همین خاطره که هر عمل خوب و اخلاق پسندیده‌ای که به عادت تبدیل میشه تمام ارزش و اهمیت و قدرت خودش رو از دست میده و دیگه هیچ گونه قدرت رشد دهندگی نداره. بهترین مثالش عبادته. عبادت که یکی از عالی‌ترین فعالیت‌های بشریه، وقتی که عادتی میشه دیگه هیچ گونه تأثیری توی انسان نداره. شخص نمازشو میخونه اصلا متوجه نمیشه چه کار کرده. بنابراین این فاجعه ایست که عادت برای ما ایجاد میکنه. فاجعه دوم اینه که عادتها ما رو گرفتار داوری خودکاری میکنن، یعنی قضاوت اتوماتیک. ما وقتی که گرفتار عادت میشیم راجع به یک سری از مسائل قضاوت میکنیم و این قضاوت کاملا ناخواسته و ناآگاهانه میاد توی زندگی ما و تأثیر میذاره. یکی دیگه از گرفتاری‌هایی که عادت‌ها برای ما ایجاد می‌کنن اینه که دامنه لذات ما رو محدود می‌کنن. ما انسان‌ها خیلی قدرت لذت بردن بالایی داریم و هستی پتانسیل عظیمی برای کیف کردن و خوش بودن و لذت بردن داره. ولی وقتی ما به یک شیوه خاصی از لذت عادت می‌کنیم، از بقیه شیوه‌های لذت خودمون رو محروم می‌کنیم. فرض کنید که شما به موسیقی سنتی عادت کردید، به استاد شجریان مرحوم، یا به موسیقی پاپ یا رپ یا هیوی متال یا هر چیز یا جاز. وقتی شما به یک نوع موسیقی عادت کردید، وقتی که لذتتون منحصر میشه به همون موسیقی و از بقیه انواع موسیقی نمیتونید لذت ببرید. بعدی که عادتهای خوب برای ما میتونن داشته باشن اینه که مزاج ما رو عوض میکنن و ما شیفته اون وضعیتی میشیم که در اون قرار داریم و باعث توقف ما میشن. بنابراین ما هر قدرم رشد کرده باشیم، اگر به اون مرتبه‌ای که رشد کردیم عادت کنیم، در همون مرتبه برای همیشه باقی خواهیم بود. و مصیبت بعدی عادت اینه که عادت باعث میشه که ما به انکار هر چیزی غیر از اون چیزی که بهش عادت کردیم بپردازیم. عادت متاسفانه کار انسان رو به انکار میکشونه و وقتی که ما عادت کردیم به هر چیزی، هر شیوه زیستنی غیر از اون رو انکار میکنیم. به همین خاطره که مولانا میگه که ما باید دنبال فتام باشیم. فتام یعنی از شیر گرفتن بچه. وقتی که این بچه رو بعد از یه سال یا دو سال از شیر میگیرند با ترفندهای مختلف، در عربی بهش میگن فتام. کلمه فاطمه هم از همین کلمه است، از شیر باز گرفتن. و مولانا میگه که وقتی که ما جنین بودیم از خون تغذیه میکردیم. برای اینکه بتونیم از شیر تغذیه کنیم باید از خون فتام حاصل میکردیم، ولی خب هیچ جنینی دلش نمیخواد از خون خوار بودن بگذره. وقتی که از خون فتام حاصل میکنه بچه و شیر خوار میشه، این دفعه به شیر عادت میکنه. با هزار تا ترفند و گرفتاری و بدبختی بچه رو باید از شیر بگیریم تا بیاد میوه بخوره، گوشت بخوره، نون بخوره و این همه غذاهای گوناگونی که در جهان وجود داره. از اینجا به یکی از درخشانترین سخنان مولانا میرسیم و اون اینه که رشد ما و عظمت ما بستگی به قدرت فتام ما داره. هر قدر ما قدرت عادت شکنی بیشتری داشته باشیم و بیشتر بتونیم از عادتی که در اون هستیم عبور بکنیم، امکان این که ما رشد کنیم و پیشرفت کنیم بیشتر میشه. نظامی گنجوی بزرگ یه شعر خیلی زیبایی داره، میگه هر چه خلاف آمد عادت بود، قافل سالار سعادت بود. یعنی کلید گنج سعادت شکستن عادته. دوستان این جملات ساده‌ن ولی واقعا اینا کلیدهای رشد و خوشبختی هن و ما اینا رو باید داشته باشیم. به خاطر اینکه عذر میخوام اگر تعبیر من خوشایند نیست، به خاطر اینکه ما در قبرستان عادتهامون زنده به گور شدیم و اصلا متوجه نیستیم که چه بلاهایی با عادتهامون سر خودمون آوردیم. ما اصلا متوجه نیستیم که حتی عادتهای خوب دریچه‌های وجود ما رو به سوی رشد و نور و پیشرفت می‌بندن و ما رو در موقعیتی که هستیم مدفون می‌کنن و جلو تمام پیشرفت‌های ما رو می‌گیرن. بنابراین به نظر نظامی کلید گنج سعادت شکستن عادته. اگر واقعاً می‌خواید رشد کنید و سعادتمند بشید، باید از خلاف آمد عادت کام بطلبید، اونجوری که حافظ میگه. این بیت حافظ رو بشنوید، به احتمال زیاد از نظامی گرفته. نظامی میگه هر چه خلاف آمد عادت بود، غافل سالار سعادت بود. حافظ میگه از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. همه ما میخواییم از آرامش به آرامش برسیم، از جمعیت به جمعیت برسیم، اما حافظ میگه من از زلف پریشان به جمعیت خاطر رسیدم. این یک خلاف عادته. بنابراین به ما توصیه میکنه که اگر دنبال کامیابی و کامروایی هستیم، راهش خلاف آمد عادته، شکستن عادته. از نظر مولانا هم همینطوره. به نظر مولانا ما اگر عادت‌هامون رو نشکنیم، عادت‌ها به مرور از درون ما رو می‌خورن، ما رو زمینگیر می‌کنن، ما رو فرسوده می‌کنن و جلو رشد‌های ما رو می‌گیرن. بیت‌های فوق‌العاده درخشان رو با هم بخونیم. حلق جان از فکر تن خالی شود، آنگهان روزیش اجلالی شود. شرط تبدیل مزاج آمد، بدان که از مزاج بد بود مرگ بدان. یکی از بزرگترین آسیب‌هایی که عادت‌ها برای ما دارن اینی که مزاج ما رو تغییر میدن. وقتی تبدیل مزاج اتفاق افتاد، ما تماماً در اون مزاج میمونیم و دیگه اصلاً حاضر نیستیم از اون مزاج عبور کنیم. داستانش رو همه شنیدی دیگه. یه آقایی بود که شغلش دباغی بود. من تو شهرمون یه مغازه دباغی بود، چند باری از درش رد شده بودم. از فاصله 20 متری بوی خیلی بدی از اون مغازه به مشام میرسید، به خاطر اینکه موادی که برای دباغی کردن و تمیز کردن پوستا استفاده میکردن خیلی مواد بدی بود. این آقا 20 سال 30 سال به این مواد بدبوی توی دباغی عادت کرده بود. میره تو بازار شهر، اتفاقا از راسته عطارها داره عبور میکنه، بوی عطر به مشامش میخوره، میفته و بیهوش میشه و مردم میان بالا سرش برای که اونو به هوش بیارن، هی گلاب به سر و صورتش و لباساش میزنن که اونو به هوش بیارن و اون بدبخت شروع کنه به دست و پا زدن و دیگه داره میمیره، چون اصلا اون به خاطر بوی خوش حالش بد شده. بالاخره برادر اون میشنوه و اون میدونه مشکل کجاست، میگه لطفاً دست بهش نزنید، من الان میام. اونجوری که در کتابای قدیمی اومده، یکی از موادی که توی دباغی‌های قدیم استفاده می‌کردن سرگین سگ بوده، یعنی مدفوع سگ بوده، استفاده می‌کردن، خاصیتی داشته برای دباغی کردن پوست. اون برادر میره یه مقداری سرگین سگ توی آستینش می‌ذاره که کسی نبینه که آبروی برادرش نره، میاد جمعیت رو میزنه کنار، دستش رو که سرگین داخلش میگیره جلو دماغ برادرش که افتاده رو زمین، بعد سرش رو میاره در گوشش، انگار مثلا داره باش حرف میزنه و داره یک وردی در گوشش میگه و از این حرفا. بوی سرگین که به مشام اون میرسه، یواش یواش دیگه حالش خوب میشه و نفس عمیقی میکشه و به هوش میاد و مردم میگن تو چه وردی در گوشش خوندی که اونو به هوش آوردی؟ و اون نمیتونه بگه که من با سرگین سگ اونو به هوش آوردم. واقع قضیه اینه که وقتی ما به بوی سرگین سگ عادت کنیم، تبدیل مزاج پیدا میکنیم. اون وقتی که بوی عطر برای ما خطرناک میشه، اگر بوی عطر به ما بخوره دیگه حال ما بد میشه. این دقیقاً مثل اینه که خدای نکرده یه کسی به دروغ گفتن عادت کرده، وقتی کنار آدمای راستگو قرار میگیره واقعاً حال تعوبش دست میده، اصلاً احساس خفگی پیدا میکنه، باید از اون جمع خارج بشه بره کنار یه آدم دروغگو تا یکم حالش خوب باشه. واقعاً این تبدیل مزاج اتفاق میفته. وقتی که ما به بدی عادت میکنیم، مزاج ما تبدیل پیدا میکنه به یه موجود بد. اون وقت دیدن آدمای خوب حال ما رو بد میکنه. شما تو جمع دیدید واقعاً چند تا حرف درست حسابی زده میشه، خیلی‌ها کلافه میشن. ولی به محض اینکه پرت و پلا میگیم و چرت و پرت میگیم، همه کیف میکنن و انرژی میگیرن و پر از نشاط میشن و میتونن بحث رو ادامه بدن. از نظر مولانا این تبدیل مزاجی که از بزرگترین فجایعی است که از طریق عادت اتفاق میفته. شرط تبدیل مزاج آمد، بدان که از مزاج بد بود مرگ بدان. چون مزاج آدمی گلخار شد، زرد و بدرنگ و سقیم و خار شد. چون مزاج زشت او تبدیل یافت، رفت زشتی از رخش چون شمع تافت. نمیدونم دیدید کسانی که گل میخورن یا نه، کسانی که آهن ظاهرن تو بدنشون کمه، اینا گل میخورن. و این تمثیل رو مولانا خیلی زیاد استفاده میکنه، تمثیل گل خوردن، و به نظرم برای تبدیل مزاج خیلی خوب گویاست. در واقع انسانی که به گل خوردن عادت میکنه، دیگه غذاهای خوب برای او خوشایند نیست، گل که بهش میدی کیف میکنه. داستان قشنگی مولانا تو مثنوی داره، میگه شخص گلخوری رفته بود مغازه و میخواست قند بخره. اون آقا هم یه سنگ ترازو داشت که اتفاقا سنگش گل بود، یعنی مثلا 1 کیلو کلوخ آورده بود که به عنوان سنگ ترازو استفاده کنه. به این آقا گفت که من بهتون قند میدم، ولی مشکل اینه که سنگ ترازوی من گله، اشکال نداره؟ گفت نه اتفاقا خیلی هم عالیه. اون نمیدونست که این گل خوره. در واقع اون بعد رفت قند بشکنه بیاره توی ترازو بذاره، تا حواسش نبود این یه تیکه از اون گله رو کند و شروع کرد به خوردن. اون مرد فهمید که این داره از این گل میخوره. خب هرچی از گل میخورد سهمش از قند کمتر میشد، هی کش داد شکستن قند و آماده کردن، و اینم تونتون از اون گله میکند میخورد و فکر میکرد داره کلا میذاره سر در واقع اون مغازه‌دار، در حالی که داشت از سهم قند خودش کم میکرد. و بعد اون مغازه‌دار بهش گفت هرچی دلت بخواد از این گل بخور، چون هرچی گل بخوری مقدار قندی که با خودت میبری کمتر خواهد شد. انسانی که تبدیل مزاج پیدا کرده به زیان خودش عمل میکنه و گمان میکنه به سود خودش داره رفتار میکنه. یکی از ویژگی‌های جسمانی آدمای گلخور این بود که به مرور زمان رنگ روشون زرد میشد و نحیف و نزار میشدن. وقتی که از گل خوردن در واقع دست بر میداشتن و درمان میشدن، رنگ روشون باز میشد، صورتشون گل میانداخت و قشنگ میشد. این دو بیت به این اشاره داره: چون مزاج آدمی گلخوار شد، زرد و بدرنگ و سقیم و خوار شد. چون مزاج زشت او تبدیل یافت، رفت زشتی از رخش چون شمع تافت. دایه ای کو طفل شیراموز را، تا به نعمت خوش کند پدفوز را. پدفوز یعنی دهان. گر ببندد راه آن پستان برو، برگشاید راه صد بستان برو. اگر بچه میخواد به بستان، یعنی به همه نعمتها و غذاهای خوشمزه برسه، باید از پستان مادر فتام حاصل کنه. نمیشه در مرحله شیر خوردن بمونه تا آخر عمر و همچنان به غذاهای خوب دسترسی پیدا کنه. زان که پستان شد حجاب آن ضعیف، از هزاران نعمت و خان و رقیف. رقیف یعنی نان. به به به، این از اون بیت هایی است که باید باش زندگی کرد. خیلی حالا من دیدم استادی پیدا میکنم میگن لطفا به ما یک راز عرفانی یاد بده. اگر راز میخواید، بسم الله، یه راز مولانا داره در اختیار شما قرار میده. پس حیات ماست موقوف فتام، زندگی ما بستگی به قدرت فتام ما داره. فتام یعنی از شیر باز گرفتن خود، یعنی عادت شکنی. اگر این جمله رو بخوایم به زبان امروز بنویسیم یا بازگو کنیم، زندگی ما بستگی به عادت شکنی ما داره. پس حیات ماست موقوف فتام، اندک اندک جهد کن تم الکلام. حرف اول و آخر همینه. چون جنین بود آدمی بود خون غذا، از نجس پاکی برد مؤمن کذا. از فتام خون غذای شیر شد، و از فتام شیر لقمه گیر شد. و از فتام لقمه لقمانی شود، طالب اشکار پنهانی شود. اگه میخوایم شکارچی عالم غیب باشیم، این دفعه هم باید از این چیزهایی که درش هستیم فتام حاصل کنیم. همونجوری که به شما عرض کردم، یکی از گرفتاری‌هایی که عادت برای ما ایجاد میکنه انکاره. انکار هر درجه بالاتری از درجه ما و دلبستن به درجه کنونی که در اون قرار داریم. و این به نظرم فاجعه ایست که اگر در زندگی کسی رخ بده، دیگه فاتحه او برای همیشه خونده است. دو سال یه بحثی در عرفان هست به نام کرامت که شما همه شنیدید، یعنی انجام دادن کارهای غیر عادی، مثل راه رفتن روی آب و شفا دادن مریض و زنده کردن مرده و رو هوا راه رفتن و اینا. هم مولانا و هم شمس و هم سعدی شیرین سخن در تفسیر کرامت ها خیلی سخنان قشنگی دارن. یکی از جالبترین تفسیرهایی که راجع به کرامات وجود داره اینه که الان مولانا برای ما مطرح میکنه. برخلاف کسانی که فکر میکنن آدم بزرگ کسیه که مثلا نیروهای غیبی داره مرده زنده میکنه، توی همین فیلم مست عشق هم دیدید که از شمس یه آدمی ساخته که میتونه کارهای عجیب و غریب انجام بده، اصلا اینجوری نیست. اونا کارهای بسیار بچگانه و کودکانه است که مال در واقع کودکان طریقته. محال یک کسی بهره ای از حقیقت عرفانی داشته باشه و به کرامات توجه بکنه. ببینید مولانا راجع به کرامت چی میگه. فوق العاده درخشانه. حکایت کرامات میفرمود، گفت یکی از اینجا به روزی یا به لحظه ای به کعبه رود. چندان عجب و کرامات نیست. اینه که تیول عرض کنیم در یه لحظه از تهران بریم مکه چیز مهمی نیست. باد سموم را نیز این کرامت هست، به یک روز و به یک لحظه هر کجا که خواهد برود. یاد اون جمله میفتیم که هم به نام ابو سعید هم به نام خواجه عبدالله معروفه: اگر بر هوا روی مگسی باشی، اگر بر آب روی خسی باشی، دل به دست آر تا کسی باشی. در واقع میخواد بگه کرامت یعنی به دست آوردن دل آدما. کرامتی نیست که رو آب را بریم، یه چوبم رو آب را میره، یه پشم رو هوا را میره، این چه کرامتیه؟ کرامات آن باشد که تو را از حال دون به حال عالی آرد. این تعریف کرامت از نظر مولاناست. دون یعنی پست، عالی یعنی والا. کرامت یعنی از حال پایین به حال بالا رسیدن. کرامت یعنی ارتقای وجودی پیدا کردن. کرامت یعنی به مرتبه بالاتر رسیدن. به به، سیر نمیشم از این جمله واقعا. کرامات آن باشد که تو را از حال دون به حال عالی آرد، و از آنجا اینجا سفر کنی، و از جهل به عقل، و از جمادی به حیات. اینا همه کرامته. مولانا راجع به معراج هم همینو میگه، میگه این که پیغمبر رفته باشه آسمون اصلا اهمیتی نداره، چه کرامتیه که ایشون پاشه بره آسمون ها مثلا گردش بکنه. کرامت اینه که یک انسان از جماد به عقل برسه، یک جنین به عقل برسه. نه چو معراج بخاری تا سما، بل چو معراج جنینی تا نوها. نوها یعنی عقل. معراج واقعی معراج جنینه، از جنین بودن به عقل رسیدن. همچنان که اول خاک بودی جماد بودی، تو را به عالم نبات آورد و از عالم نبات سفر کردی به عالم علقه و مزقه، و از علقه و مزقه به عالم حیوانی، و از عالم حیوانی به عالم انسانی سفر کردی. کرامات این باشد. پس هممون در واقع دوستان به نظر بولانا یه مقداری کرامات داریم. حق تعالی این چون این سفر را بر تو نزدیک گردانید، در این منازل و راه ها که آمدی هیچ در خاطر و وهم تو نبود که خواهی آمدن و از کدام راه آمدی و چون آمدی، هیچ کدوم یادمون نیست. و تو را آوردند و معین میبینی که آمدی، همچنین تو را به صد عالم دیگر گوناگون خواهند بردن. منکر مشو و اگر از آن اخبار کنن قبول کن. خیلی خیلی مشفقانه داره میگه فکر نکنید الان این وضعیتی که دارید نهایت رشد انسانیه. فراتر از این مرحلهی که ما الان درش قرار داریم هزاران عالم زیباتر هم وجود داره، تا بدان جایی که به قول مولانا از همه اوهام و تصویرات دور، نور 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 میشه انسان به اونجا برسه. با یه نکته دیگه بحث رو تموم کنیم، بقیه این بحث تطور رو بذاریم برای جلسه آینده. دوستان عزیزم، هر اتفاق خوبی در زندگی بشر افتاده در گرو بریدن از عادتهایی و رفتن به طرف فضاهای جدیدی بوده. انسانهایی که به در واقع ستاره شناسی بطلمیوس عادت کرده بودن جهان رو اونجور میدیدن، تا وقتی که به ستاره شناسی کپلر و گالیله و کوپرنیک نیومده بودن هیچ تحول جدی توی عالم اتفاق نیفتاد در واقع. بنابراین کنار گذاشتن اون دیسیپلین باعث پدید اومدن یک دیسیپلین جدید شد. برای رسیدن به فیزیک انیشتن لازم بود که واقعا فیزیک نیوتن رو کنار بگذاریم. و شما نگاه کنید در هر دوره‌ای بشر به یک وضعیتی چسبیده. من داشتم امروز فکر می‌کردم مثلا 150 سال پیش مهمترین راه حمل و نقل استفاده از الاغ و اسب و قاطر و شتر و این حرفا بود. و دوستان واقعا برای رسوندن یه پیام کوچولو که ما امروز با یه پیامک در واقع اون رو در یک ثانیه می‌فرستیم، شما نمی‌دونید چه مصیبت‌هایی تحمل می‌کردن. تو راه‌ها چاپارخونه‌هایی ساخته بودند، بعد افرادی رو آموزش داده بودند در این چاپارخونه‌ها اونا رو قرار می‌دادن، پیام رو به یه نفر می‌دادن، با سرعت زیاد با اسب می‌رفت مثلا 10 15 ساعت یا کمتر و بیشتر به چاپارخونه می‌رسید، اونو می‌داد نفر بعدی، می‌رفت نفر بعدی، همینجوری. تمام استعداد اونها و تمام خلاقیت اونها این بود که چطور اسب‌ها رو تربیت کنن که به جای مثلا 6 ساعت بتونن در 5 ساعت اون مسافت رو طی بکنن، چطور چاپارخونه‌ها رو منظم و مرتب‌تر در واقع طراحی کنن. ولی وقتی ماشین اومد، هواپیما اومد و این مسائل اومد، به کلی اون سیستم دگرگون شد و از بین رفت. الان هم واقعا همینجوره. 10 سال بعد خواهید دید که ما امروز می‌خندیم و می‌گیم اون روزا ما چطوری زندگی می‌کردیم و چطوری این وضعیت رو داشتیم تحمل می‌کردیم. در عالم ماده این بهتر دیده میشه که ما به سرعت دیسیپلین هایی رو میشکنیم تا به دیسیپلین های بهتر و بالاتری برسیم. اما در عالم فکر و در عالم روح و روان و در عالم اخلاق این خیلی دیر فهمیده میشه. به همین خاطر ما به گفتمان های فکریمون، به گفتمان های اخلاقی و معنویمون عادت میکنیم و هیچ جوری حاضر نیستیم ازشون بگذریم. اگر واقعا گشوده باشیم و دست برداریم از عادت هامون، به نظر من به مرور زمان خواهیم دید غیر از آن مرحله‌ای که ما اکنون درانیم هزاران چیز زیباتر و عالیتر در این جهانه و میشه به طرف اونها رفت. دلم میخواد با بیت حافظ بحث رو تموم کنیم. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. چند تا نکته مون در باید تطور و تعصب، تطور و مرگ، تطور و رشد و امثال اونها که اگر خسته نمیشید من جلسه بعد اونها رو خدمت شما عرض خواهم کرد. امیدوارم که این بحث رو دوست داشته باشید. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون.